بودن و نبودن مسئله این است. در زندگی که دنبال آرامش هستیم مدام، اما فرق میکنه در شرایط مختلف. گاهی ممکن است یک طفلک ما، اشتوک خرد ما، قدر نارام، قدر به اصطلاح شوخ باشه که ما بگیم یک دقیقه همین خو کنه که ما آرامش داشته باشیم. اما همین فرزند وقتی کلان میشه و میره مهاجر میشه، مسافر میشه، که خانواده افغان نمونای ازیر زیاد دارن، به آرزوی ای هستیم که کاش که یک دفعه ببینمش، کاش که یک دفعه خطش بیه، کاش که یک دفعه ایمیلش بیه، حوالش بیه، صداگرش بشنم که دلم آرام بگیره. انشالله دلتان آرام باشه به اصول زندگی که سرشار است از عشق و تفاهم و درک و نو دوستی. خب دوستان، اگرچه اشاره‌وار امروز از پارامترها و فاکتورها و عوامل آرامش در زندگی مشترک بین زن و مرد با شما صحبت کردیم و صحبت بسیار خوبی ما شما شنیدیم و خواندیم و تشکر که همراه برنامه امروز زنده با زندگی بودین، فردا از نقش زن و مادر در آرامش خانواده گپ میزنیم که باز خودش خیلی گپ بادرش هست. انشالله که فردا هم بتونیم یک برنامه خوب در خدمت شما باشیم. تا زنده با زندگی فردا، خدا حافظ شما و زنده با زندگی.
دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای شما عزیزان عرض کنیم که شما شنونده های عزیز میتونین برنامه های رادیو دریره از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 کلهرتز و 1098 کلهرتز نیز قابل شنیدن می باشد.
وقتی که پا میذاره دریا به روی شنها، مرغا بیا میشورن پرپاشون رو تو دریا، وقتی برای ساحل دریا صدف میاره، شمها به روی بندر بارون ماه میباره، یاد گذر دل من زندگی با من شنا می کنه. نقش بی تو زنجیر خواب نمیشم. یاد تو در دل من طوفان به ما میکنه، تو صاحب زندگی با من چنا میکنه. مثل ماهی تو ساحل جون میده و میمیره. بعد تو مرغابیان همزاده آب نمیشن، موجای خسته بی تو زنجیر خواب نمیشن. یادت تو در دل من
خب دوستان، آهنگ با صدای بیژن خاوری تقدیم حضورتان شد برای تلطیف برنامه ها. انشالله که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشد. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین، از شما عزیزان سپاس و تشکر. در خدمتتان هستیم با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان و آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به مصادره اموال مردم افغانستان از سوی رئیس جمهوری آمریکا این اقدام را نفرت انگیز دانست. آگنس کالامار، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، روز شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: آیا مردم افغانستان باید بارها و بارها هزینه جنایات رهبران خود و دیگران را پرداخت کنند؟ چه زمانی این پرداخت هزینه متوقف می شود؟ این مقام سازمان ملل تأکید کرد دارایی بانک مرکزی افغانستان باید برای محافظت از نیازهای بشردوستانه افغانها استفاده شود، نه اینکه از این دارایی برای تصفیه اقدامات طالبان درباره 11 سپتامبر بهره گرفته شود. بانک مرکزی حکومت طالبان تجدید نظر رئیس جمهور آمریکا در تصمیمش مبنی بر مصادره دارایی‌های افغانستان به نفع خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر را خواستار شد. روز شنبه بانک مرکزی حکومت طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرد: مردم افغانستان هیچگاه نمی‌پذیرد که ذخایر ارزی آن تحت غرامت یا کمک‌های بشری به اختیار دیگران قرار بگیرد و خواهان تجدید نظر در این زمینه و آزادسازی تمام ذخایر ارزی خود است. بانک مرکزی افغانستان در بیانیه خود اضافه کرد: مالک اصلی ذخایر ارزی این کشور مردم افغانستان هستند و این ذخایر در گذشته و حال مربوط به حکومت‌ها، احزاب و گروه‌ها نبوده و نیست. صدها تن از مردم کابل پایتخت افغانستان ساعتی پس از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره مصادره منابع ارزی این کشور به نفع قربانیان حادثه 11 سپتامبر اقدام به تظاهرات کرده و شعارهای مرگ بر آمریکا سر دادند. تظاهرات کنندگان با اعلام اینکه این تصمیم آمریکا در واقع سرقت از مردم افغانستان است، آن را محکوم کرده و از آمریکا خواستند که پولهای مردم این کشور را بازگرداند. جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان و شرکت کنندگان تجمع اعتراضی کابل در واکنش به این اقدام رئیس جمهوری آمریکا گفت مصادره اموال مردم افغانستان توسط دولت آمریکا با بهانه حادثه 11 سپتامبر که هیچ یک از مردم افغانستان در آن نقش نداشتند مصداق روشن راهزنی دولتی است. پاکستان هم با اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره مصادره بخشی از دارایی‌های افغانستان و اختصاص آن به خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر اعلام کرد هر گونه استفاده از منابع مالی افغانستان باید مطابق تصمیم مستقل این کشور انجام گیرد. وزارت امور خارجه پاکستان روز شنبه در واکنش به تصمیم جو بایدن مبنی بر مصادره بخشی از دارایی‌های افغانستان و اختصاص آن به خانواده‌های حادثه 11 سپتامبر آن را اقدام غیر قانونی و ظلم به ملت افغانستان دانست. در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده موضع اصولی اسلام آباد در مورد ذخایر بلوکه شده افغانستان این است که این ذخایر متعلق به ملت این کشور است و باید آزاد شود. در این بیانیه آمده است مردم افغانستان با چالش‌های بزرگ اقتصادی و بشردوستانه روبرو هستند و جامعه جهانی باید با ایفای نقش سازنده خود در کاهش رنج‌های مردم این کشور ادامه دهد. پیرامون این موضوعات همکارم های قریشی گفتگوی داشته است با محمد یوسف امین زازی تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، نگاه شما در مورد تصمیم بایدن در خصوص اختصاص دادن برخی از دارایی های منجمد شده افغانستان برای قربانیان 11 سپتامبر چیست و این اقدام چقدر میتونه که در تناقض با حقوق بین الملل و حقوق بشر باشه؟
در مورد منجمد شدن پولهای مردم افغانستان از طرف جهان غرب، خاصتا کشورهای ناتو و در راس امریکا، یه همه کارا به قمانده امریکا می شوند. یک حمل بسیار ظالمانه زشت بر علیه مردم افغانستان است. امریکا به اقدام خود که گویا فرمان را امضا کرده که چند میلیارد دلار را به شکل غرامت به کسانی که در 11 سپتامبر از بین رفتن دادیه خواهد شد، این خودش نشان می‌ده که امریکا چقدر ظالم است، امریکا چقدر از تعهدات بین المللی خود، از اصول بین المللی و ملل متحد، از توافقات جهانی که یک برخش خودش امریکا است، اینا ششون پوشی میکنن و اونا را نقض میکنن. با ما این پیغامایشان و این اعمالشان کدام گپی نوی نیست، چرا که با آمدن نظامیان امریکا قسمی که گفته میشد که به خاطر مبارزه علیه توریسم به داخل افغانستان آمدن و مردم های بیگناه و مردم های بیدفاع ما را از بین بردن، کشتن، بمبار کردن، ظلم کردن، این کلاب گپ نوی نیست، ما میفهمیم. لیکن همین فریاد مردم افغانستان، افسوس به این میکنم که هیچ کشوری که دعوای حقوق بشر میکنن فریاد مردم افغانستان نمیشنون. هیچ کس حق نداره که پولهایی که یک زمانت است به خاطر تقوی بنی اقتصادی کشور و دادگرفت با جهان، یک پولی که از اونجا که به شکل زمانت مانده شده و حتی حکومت ها یقه ندارن که این پول حیف و مل کنن.
خب خواست شما از طالبان و مردم افغانستان چیست و مردم چه باید بکنن در برابر این تصمیم آمریکا؟
ای که طالبا برشان گفته که یا دوست دستن، فکر میکنم که بسیار ساده برشان گفتن، یا نه تنها دوست هستن یا چپاولگر هستن، یا چپاولگر هستن ثابت میسازه برای جهانیان که امریکا یک کشور دوست چپاولگر در جهان است و خصوصا ظلمشان بالای کشورهایی که نمیخواین غلامیشان کنن، نمیخواین که نسخه های غیر انسانی و غیر بشری از او را قبول کنن و اونا هم بالای طالبا فشار میارن و مردم افغانستان گروگان گرفتن تا بالای طالبا حکومت طالبا فشارهای را بیارن که نسخه های شوم امریکا را در منطقه و در خصوصا در قبال افغانستان برایشان تحمیل کنن. دیگر کدام پیغامی ندارن. ما از مردم افغانستان و از امارت اسلامی افغانستان به شکل یک شهروند جدی توقع و تقاضا دارم که به هیچ عنوان به خواسته های نامشروع کشورهای غربی خاصتا امریکا باید تسلیم نشن و مردم افغانستان باید به پا برخیزن و عکس العمل خود در مقابل حیثیت خود و قار خود و در مقابل حقوق خود باید یک صدا را بلند کنن تا جهان غرب به این بلند شدن صدا یک تکان بتن که مردم افغانستان هیچ وقت تسلیم غارتگرا، گرا، زورگویا و کسایی که متجاوز هستن تسلیم نخواهد شد. ما از هر کسی به هر قدرتی که باشه حق خود گرفتنی هستیم، از حقوق مشروع خود دفاع میتونیم انشاءالله.
آقای زازای، مسئولیت کشورهای اسلامی در شرایط کنونی مبنی بر تصمیم بایدن در خصوص دارایی های افغانستان چیست و اینا چه میتونن بکنن؟
از تمام دول اسلام، کشورهای اسلامی که ما را خداوند برادر هم دیگر امر کردن، خواستار هستیم که در این مبارزه، در این صدای برحق مردم افغانستان همراه برادران مسلمان افغان خود یک جای شوند و علیه ظلم و استبداد امریکایا و کشورهای غرب با ما هم صدا شوند و ثابت بسازند که ما برادران مسلمان هستیم و تمام منافع ما منافع مشترک اسلامی ما هستند، با هم دیگر یک جا هستیم و از حقوق هر مسلمان هر کشور اسلامی در هر شرایط دفاع خواهد کردیم و استادگی خواهیم کرد.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با محمد یوسف امین زازای، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان در رابطه با بحث مصادره اموال افغانستان توسط امریکا. دور هشتم مذاکرات وین در پنجمین روز با بررسی پیشنهادات ایران برگزار شد. رایزنی ها در پنجمین روز از دور هشتم مذاکرات لغو تحریم ها در وین با دیدارهای جداگانه علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه، وانگ کوان نماینده چین و انریکا مورا نماینده اتحادیه اروپا شنبه شب در هتل کوبرگ وین به پایان رسید. همزمان با مذاکرات سیاسی، نشست‌های کارشناسی ایران و گروه پنجم یک هم در هتل کوبرگ وین برگزار شد و تا نیمه شب ادامه داشت. یکی از اخبار جدید مربوط به مذاکرات وین حضور مهدی صفاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران است که روز شنبه برای شرکت در دور هشتم مذاکرات وین وارد پایتخت اتریش شد. از دیگر اخبار جدید، اظهارات وانگ کوان نماینده چین در مذاکرات وین است که عصر شنبه پیش از ورود به هتل کوبرگ از ارائه یک بسته نهایی ایران به خبرنگاران خبر داد، اما به جزئیات این بسته یا پیشنهاد اشاره‌ای نکرد. با این حال یک منبع مطلع در تیم مذاکره کننده ایران به خبرگزاری ایران پرس در وین درباره اظهارات کلی نماینده چین گفت تبادل پیشنهادها بین طرف ها امری معمول در هر مذاکره است و از ابتدای مذاکرات هم ایران پیشنهادات متعددی به طرف های مقابل ارائه کرده و طرف های دیگر نیز و ارائه پیشنهاد و ابتکارهای جدید تشویق کرده است. با گفته این منبع آگاه ایرانی، گفتگوها درباره موضوعات باقی مانده برای رفع تحریم‌ها در وین ادامه دارد. از سوی دیگر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در توییت‌هایی از دیدارهای جداگانه خود با انریکا مورا، هماهنگ کننده مذاکرات وین، نمایندگان سه کشور اروپایی، فرانسه، انگلیس و آلمان و همچنین رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، خبر داد و نوشت با آنان درباره راه‌های پیشروی مذاکرات وین گفتگو شد. همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن، مسکو بر سر اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کمی بیش از یک ساعت به صورت تلفنی گفتگو کرد. کاخ سفید در بیانیه عنوان کرد که رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه گفت که واشنگتن آماده تمام سناریوها مقابل مسکو است. بایدن در این گفتگو تکرار کرد که حمله روسیه به اوکراین باعث تنزل جایگاه آن کشور در عرصه بین المللی خواهد شد. پیش از تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، لوید آستین با سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه با صورت تلفنی در مورد اوکراین گفتگو کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوشی را برای یکایک شما بزرگواران آرزومندیم. روزتان خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
بله عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم همراه با شما شنونده های عزیز و ارجمند و سفر میریم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، شنونده برنامه سفر و چکر رادیو دری شدید. نوبت آن شده تا زمزمه بیا که بریم به مزار سر بدهیم و راهی بلخ باستان شویم، دیاری که از دل تاریخ سخنها دارد و در این روزگار هم ماجراها. ولایت بلخ، استان بلخ، یکی از 34 ولایت کشور افغانستان و مرکزیت مزار شریف است. شهر مزار شریف ایستگاه مهم مسیرهای تجاری شرق دور به خاورمیانه، مدیترانه و اروپا بوده است. مسجد کبود در این ولایت موقعیت دارد. موقعیت مهم بلخ و نواحی اطراف آن در طول تاریخ بخشی از آریانای کهن و خراسان بوده است. امروز این ولایت با عنوان دروازه دوم اما اصلی افغانستان بعد از شیرخان بندر ولایت کندز و آسیای میانه می باشد. ولایت بلخ از غرب با جوزجان، از جنوب با ولایت سرپل و سمنگان، از غرب با ولایت قندوز و از شمال با ازبکستان همسایه است.
بر بنیاد کتاب تاریخ ادبیات بلخ، تألیف سالم محمد خلیق، سرزمین باستانی بلخ در متن‌های کهن، بختی، بلهیکا و باختر نیز یاد شده است، از قدیمی‌ترین شهرهای افغانستان است. بر پایه پژوهش‌های باستان‌شناسان، انسان‌ها مراحل زندگی نخستین خود را در این مرز و بوم گذراندند، چنانکه دکتر لوی دوپری در نتیجه کاوش‌هایی که در سال 1965 میلادی در یکی از مناطق کوهستانی در کنار رود بلخی انجام داده است، آثاری از قبیل آینه برنجی، انگشتر، دستبند، اسلحه و نیزه اسب و نگین لاجوردین انگشتر و دیگر شواهد به دست آورد که همه مربوط به دوره جدید سنگ از 200 تا 900 سال پیش از میلاد است. از نظر جغرافیا بلخ ولایتی در شمال افغانستان و چهارمین شهر بزرگ افغانستان پس از شهرهای کابل، هرات و قندهار است. مزار شریف در 15 کیلومتری شرق بلخ واقع شده و از سمت جنوب شرقی در فاصله 425 کیلومتری کابل پایتخت افغانستان قرار دارد. این شهر از سمت شرق در همسایگی قندوز، از غرب به فاصله 728 کیلومتری هرات باستان، از جنوب 909 کیلومتر با قندهار، نهایتاً از سمت شمال با ازبکستان و بخش‌هایی از تاجیکستان مرز مشترک دارد. بخشی از رود آمو یعنی جیهون که به عبارتی پرآب‌ترین و مهمترین رود در منطقه آسیای میانه است و از ارتفاعات پامیر سرچشمه می‌گیرد، با عبور از مناطق شمالی افغانستان نظیر قسمت‌هایی از شمال مزار شریف و قندوز در نزدیکی مرزهای ازبکستان و تاجیکستان، سرانجام به دریاچه آرال واقع در ازبکستان و قزاقستان می‌ریزد.
اقوام تاجیک، هزاره، پشتون، ازبک، ترکمن و عرب در این ولایت زندگی می کنند. مردمان ولایت بلخ بیشتر به زبان فارسی سخن می گویند. تاجیک ها عمدتاً در مرکز و شرق بلخ زندگی می کنند. ولسوالی های خلم، نهر شاهی، مارمول، مزار، دیدادی، چارکنت و دولت آباد و شلگره، چهار بولک و چمتال، شورتپه و کلدار از مربوطات بلخ بزرگند. حدود 66% از جمعیت بلخ در مناطق روستایی و 34% در مناطق شهری زندگی می کنند.
سالهای 1000 تا 2000 پیش از میلاد نخستین دوران ادبی در بلخ گذشته است و شاعران که هم از زن بودند دست به آفرینش‌های ادبی زدند. پس از کیانیان اسپه‌ها در بلخ فرمان روا شدند. در حوالی سال 70 پیش از میلاد کوشانیان در بلخ به قدرت رسیدند. از آن زمان به بعد بلخ گاهی جزی از قلمرو ساسانیان و زمانی بخشی از قلمرو کوشانیان بود. دین بودایی از همین دوره در بلخ در کنار دین زردشتی گسترش یافت و معابد بودایی در کنار معابد زردشتی در بلخ فعالیت داشتند که بزرگترین این معابد زردشتی و بودایی معبد نوبهار بلخ بود که خرابه های آن هنوز در جنوب این شهر باقی است. زبان مردم بلخ از دوره های شاهان یونانی باختری و اشکانیان به بعد به زبان پارتی یا پهلوی اشکانی متحول شد و از عهد کوشانیان به بعد از آمیزش چندین زبان آریایی زبان فارسی دری به وجود آمد که تا امروز در بلخ به این زبان حرف می زنند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
ولایت بلخ علاوه بر سابقه تاریخی، علمی و فرهنگی خیش، اکنون در سطح افغانستان از برجسته‌ترین حوزه‌های علمی و فرهنگی به شمار می‌رود. زرتشت، یما، جلال‌الدین محمد بلخی، رابعه بلخی، ناصر خسرو قبادیانی بلخی، ابن سینا، دقیقی بلخی، ابن وطوات و همچون شخصیت‌های دیگر علمی و فرهنگی متولد بلخ هستند که هر یک از افتخارات حوزه ایران فرهنگی و خراسان بزرگند.
دانشگاه بلخ که در سال 1986 میلادی تأسیس شده است، با داشتن دانشکده‌های ادبیات، علوم بشری، انجینری، زراعت، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، طب و آموزش و پرورش از نهادهای مهم علمی و فرهنگی کشور هست. و همچنان ریاست معارف بلخ از دوران شاه امان الله خان بدین طرف از طریق مکاتب ابتدایی، متوسطه و لسه های خود در خدمت آموزش و پرورش فرزندان این ولایت قرار دارد. در ولایت بلخ نهاد و انجمنهای آزاد فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت دارند، از جمله انجمن آزاد نویسندگان بلخ از سال 1977 تا کنون در اینجا فعال است و کانون فرهنگی مولانا از سال 1989 بدین سو فعالیت دارد. در سال 2005 میلادی مرکز فرهنگی به نام خانه مولانا ایجاد شده است.
خوشیدش میدمد از آسمان بلخ، بوی بهشت میوزد از بوستان بلخ، مردان نام‌آور و جاوید روزگار بالیدن یک سر از آسمان بلخ. آرامگاه رابعه و خانه شهید، شهر جلال و دین نفس عاشقان بلخ. تصویر جاودانه فخر و جلال ماست، تصویر جاودانه فخر و جلال ماست. هر ذره ذره خاک تقدس نشانه بر همیشه، تاریخ مثل نور آهنگ آفتابیش از دهان بلخ. خوشیدش میدمد از آسمان بلخ، بوی بهش میوزد از بوستان من. ای بلخ ما، بلخ ما، بلخ پرشکو، ای بلخ ما، بلخ ما، بلخ پرشکو.
شما سفر و چکری داشتیم به ولایت بلخ در افغانستان. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
جانم قنیس رحمت مسلم یار از ولایت هرات ولسوالی گلرم با زیاد تشکر و قدردانی از تلاش های بیدرنگ کارکنان رادیو دری که همیشه در خدمت ملت و فرهنگ و مشکلات جامعه خود اینقدر از جان و وقتتان مایه میگذارید که در راه خدمت به مرد و بوم و ملت خدمت میکنید. همه شما قابل قدر و قابل تقدیر هستید. افغانهای عزیز، شما خادمان فرهنگ کهن افغان را دوست دارند و همیشه برای سلامتی و ترقی شماها و دیگر افغانها دعا میکنم.
پیر پرنیان سخن، عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما تقدیم شما می‌کنند.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی.
ریگ آموی و درشتی‌های او، زیر پایم پرنیان آید همی.
پیر پرنیان سخن.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، ادب دوستان و خوبان ادب دوست، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه پیری پرنیان سخن، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه گذشته شما را تا اندازه با زندگی و آثار ابو جعفر محمد ابن عبدالله رودکی، پدر شعر فارسی، آشنا کردیم. در این برنامه قصد داریم هم درباره اشعار این شاعر بزرگ صحبت کنیم، هم با استناد به اشعار باقی مانده از این شاعر بلند مرتبه به بررسی اندیشه و افکار او بپردازیم. امیدوار هستیم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. درباره کثرت اشعار رودکی سخنهای بسیار گفتند و از روزگاران قدیم او به سرودن اشعار بسیار شهرت داشته است. تذکره نویسان و محققان از جمله رشیدی سمرقندی شماره اشعار رودکی را از 1,300,000 بیت بیشتر دانسته است. گر سری باید به عالم کس به نیکو شاعری، رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری. شعر او را برشمردم 13 ره 100,000، هم فزون آید اگر چنان که باید بشمری. اگرچه این اعداد مبالغه آمیز و افسانه‌ای به نظر می رسد، اما نباید آنها را به کلی خالی از حقیقت دانست. از اشعار به دست آمده می توان دریافت که رودکی چند مثنوی از جمله کلیله و دمنه که بیش از 10,000 بیت بوده سروده است. اما امروزه آنچه از آن همه شعر برای ما به یادگار مانده است چند قطعه و قصیده است که در کتاب‌های قدیمی نقل شده و بعضی از ابیات پراکنده آن در تذکره ها، جنگ ها و کتاب های لغت آمده است. شایان ذکر است که از اشعار رودکی تنها 960 بیت تا کنون به دست ما رسیده و گرد آوری شده است. نخستین کوشش علمی برای گردآوری اشعار پراکنده رودکی به وسیله سعید نفیسی انجام گرفت. وی اشعار رودکی را از مواخذ کهن بیرون کشید و اشعار منسوب به رودکی را از اشعار اصلی جدا کرد و همه را در جلد سوم کتاب احوال و اشعار رودکی منتشر نمود. از ابیات، قطعات، قصاید و غزلهای معدودی که از رودکی باقی مانده به خوبی می توان دریافت که او در فنون مختلف شعری استاد و ماهر بوده است. محققین و اهل فن معتقدند که اشعار او در قوت تشبیه و وصف همچنین نزدیکی معانی به طبیعت کم نظیر است. به همین دلیل بسیاری از شاعران هم عصر او و یا پس از او سعی کردند چون رودکی شعر بگویند و یا به تضمینی از اشعار او بپردازند. همان گونه که پیشتر گفتیم بیشتر اشعار رودکی از بین رفته و تنها تعداد اندکی از آن همه یعنی 960 بیت به دست ما رسیده است. حال با توجه به این نکته هیچ محقق و منتقدی نمیتواند به استناد به این اشعار اندک داوری کامل و درستی درباره اندیشه های رودکی ارائه دهد و حتی نمیتواند نظام فکری او را به درستی بازسازی و تصویر کند. اما آنچه از اشعار موجود بر محققان معلوم شده این است که رودکی شاعر اندیشه‌ور بوده، شاعری که از تفکرات فلسفی به بهره نبوده است. او در یکی از قصایدش خود را به عنوان ادیب، خطیب و کسی که راه حکمت می جوید مورد خطاب قرار داده است. گر تو فصیحی همه مناقب او گوی، ور تو دبیری همه مدایح او خوان، ور تو حکیمی و راه حکمت جویی، اینک سقراط و هم فلاطون یونان. در اشعار باقی مانده از رودکی، خردگرایی، علمگرایی، بی‌اعتباری جهان و عشق، لذت‌جویی و اندیشه سعادت یا اندیشیدن به این که سعادت چیست دیده می شود. اونامونو، شاعر و نویسنده اسپانیایی معتقد است که در یک شعر راستین باید دو نوای اصیل وجود داشته باشد. یکی بی‌اعتباری جهان و دیگری عشق. احساس به اعتباری جهان شعله عشق بلایتناهی و پروردگار جهانیان را در دل می افروزد. تنها عشق قادر است که بر جهان به اعتبار غلبه کند و زندگی را از نو بسازد و به آن ابدیت ببخشد. اگر این دو نوای اصیل یعنی به اعتباری جهان و عشق از دیوان شاعران بزرگ جهان سترده شود، چیز قابل توجهی باقی نخواهد ماند.
خوبان شنونده، می دانید که هر هفته گزارشگر ما درباره بخش از زندگی رودکی صحبت می کند. ببینیم که این هفته چی گفتنی دارد.
شیواترین اشعار یک شاعر اون دسته از اشعاری هستند که در وصف طبیعت و زیبایی های خلقت و عشق به یار سروده میشه. معروفترین شاعران تاریخ کسانی هستند که از این مضامین بسیار شعر سرودند. حالا اگر شاعر خودش هم دل باخته باشه، اشعارش به حقایق نزدیکتره، صادقتره و بیشتر هم به دل میشینه. رودکی هم اشعاری داره که به نظر میرسه یک شاعر دل باخته اون اشعار رو سروده باشه. به عنوان مثال در جایی یک چنین شعری میگه: نیست فکری به غیر یار مرا، عشق شد در جهان فیار مرا. در قصیده هایی که در دوران پیری خودش سروده، از اینکه سال خورده شده و دیگه مثل دوران جوونی نمیتونه عاشقی کنه، بسیار بسیار به روزگار شکایت میکنه. حتی داستان های عاشقانه رودکی در اشعار سایر شعرا هم آورده شده. دهقان احمد سمسار اینطور میگه: کردم دل خیش ای بت عیار، ز عشقت چون رودکی اندر غم عیار شکسته. در بهاری هم اینطور سروده شده: بلبل چه شود رازل و راوی و بخواند، بیت و غزل رودکی اندر حق عیار. از این اشعار مشخص میشه که رودکی فرد عاشقی بود و معشوقی داشت به اسم عیار، یا اون رو عیار صدا میکردن، لقبش عیار بود و هرچی که بود در فراق یک عشقی میسوخت. رودکی در سال 940 میلادی در زادگاه خودش پنجکنت در تاجیکستان از دنیا میره. تمامی منابع یک چیز رو به ما اثبات میکنن که رودکی 3 سال پایانی عمرش رو در تلخترین و تاریکترین روزهای ممکن سپری کرده بود. این رو در اشعار خودش هم میگه. به احتمال زیاد دلیل اصلیش برمیگرده به عزل ابوالفضل بلعمی که وزیر خردمند سامانیان بود و رابطه خیلی خوبی هم با رودکی داشت. زمانی که ابوالفضل بلعمی از سمت خودش برکنار شد، اوضاع احوال برای رودکی هم عوض شد و همینطور شرایط براش سخت‌تر شد و به ناچار به روستای زادگاه خودش برگشت. خودش هم در یکی از اشعار اینطور میگه: شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت، شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود. ورا بزرگی و نعمت ز این و آن بودی، ورا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود. که اشاره به دوران سخت و تاریک در 3 سال پایانی عمرش داره. در نهایت هم تو سن 82 سالگی و در همون سختی در زادگاه خودش از دنیا رفت. صدرالدین عینی از بزرگان ادبیات فارسی در تاجیکستانه. ایشون تو سال 1940 میلادی تصمیم میگیره جایگاه دقیق دفن شدن رودکی رو پیدا کنه. تا اون سال هنوز مکان دقیق دفن رودکی مشخص نبود و در طول تاریخ این مکان کلن به فراموشی سپرده شده بود. به همراه یک تیم باستانشناسی به روستای زادگاه رودکی میرن. بعد از مدتی جستجو و تحقیق موفق میشن یک قبرستون قدیمی رو در همون حوالی پیدا کنن. یه مدتی هم میگذره و محل دقیق دفن رودکی هم توسط این فرد پیدا میشه. تو سال 1965 میلادی گروه باستانشناسی روسی به رهبری گراسیموف قبر رو نبش میکنن و استخونهایی که در اون قبر هست رو میارن بیرون و تحقیقاتی رو روی اون انجام میدن که اطلاعات جالبی رو به ما میده. با تحقیقاتی که بر روی اسکلت‌های رودکی انجام میدن، متوجه آثار شکستگی و ضرب و شتم میشن و به احتمال زیاد برمیگرده به همون 3 سال پایانی عمر که رودکی رو مورد آزار قرار داده بودن و به شدت کتکش میزدن. بعد از یک مدتی هم روی جمجمه سرش تحقیقاتی رو انجام دادن و فهمیدن که رودکی کور مادرزاد نبود. به احتمال زیاد تو همون 3 سال تاریک، 3 سال پایانی عمر، رودکی رو کور کرده بودن و بر چشم‌هاش میل کشیده بودن، چون آثار سوختگی در اون نواحی مشاهده میشد. هر چی که بود اشاره به همون 3 سال پایانی عمر داشت که در اشعار خودش هم دیده میشه. 3 سال بسیار تلخ و تاریکی بود و بسیار مورد آزار و اذیت قرار میگرفت، اما از خودش آثار بسیار ماندگاری به جا گذاشت. این رو ما نمیگیم، سایر شاعرای بزرگ هم این حرف رو تایید میکنند. فردوسی طوسی در اشعارش مستقیما به رودکی اشاره میکنه. مولانای بلخی در اشعار خودش از ابیات رودکی بهره میگیره و حافظ شیرازی بعضی از ابیاتش رو درست از اشعار رودکی وام گرفته. آرامگاه رودکی در زادگاهش پنجکنت تاجیکستان قرار داره. وزارت فرهنگ تاجیکستان از هنرمندان نیشابوری درخواست کرد تا آرامگاه این شاعر بزرگ رو مانند آرامگاه عطار نیشابوری با بهره‌گیری از هنر کاشیکاری خراسان طراحی کنند. به پاس بزرگداشت نام رودکی، یکی از دهانه‌های سیاره عطارد رو دهانه رودکی نامگذاری کردند.
تشکر میکنیم از گزارشگر خوبی برنامه و مقسم از شما دوستان عزیز شنونده. شما برنامه پیر پرنیان سخن را میشنوید از رادیو دری و ما درباره اشعار و اندیشه رودکی پدر شعر فارسی صحبت میکنیم. خوبان شنونده، اگر از رودکی اشعار بیشتری باقی مانده بود، شاید بهتر می توانستیم درباره این دو موضوع یک بیشتر یاد کردیم در دیوان او سخن بگوییم. با این حال همین مقدار اندک شعری که از او در دست است نشان می دهد که رودکی درباره بی‌اعتباری جهان و پایان زندگی آدمی یعنی مرگ به طور جدی اندیشیده است. رودکی جهان را همچون خواب تصویر می کند. همچنان که خواب یعنی رؤیا در جهان واقعیت پایه ای ندارد، جهان نیز در بی‌اعتباری درست همانند رؤیاست. از نگاه رودکی کار این دنیا واژگونه و ناهموار است. این دنیا بی‌مهر است و همه کار او بازی و نیرنگ است. دنیا کام و آرزوی کسی را برآورده نمی کند و هرچی آدمی گله و شکایت کند بیفایده است، چرا که دنیا گریه و زاری کسی را نمی شنود. شاد بوده است از این جهان هرگز هیچ کس تا از او تو باشی شاد، داد دیده است از او به هیچ سبب هیچ فرزانه‌ای تا تو بینی داد. و باور رودکی دنیا برای انسان گاه مادر است و گاه نامادری است. گاه به انسان بزرگی و سروری می بخشد و گاه انسان را پست و خوار و ذلیل می کند. لحن مؤثر رودکی در اشعاری که با این مضامین سروده است حکایت از این دارد که او همچون فیلسوفی از جرفای ضمیرش احساس و افکارش را بر زبان می آورد. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است. نیکی او به جایگاه بد است، شادی او به جای تیمار است. چه نشینی بدین جهان هموار، که همه کار او نه هموار است. دانش او نه خوب و چهرش خوب، زشت کردار و خوب دیدار است. رودکی حتی در مرثیه های خود نیز این بینش فلسفی را نشان داده است و همواره از بی‌اعتباری و ناپایداری عمر سخن گفته است. به اعتقاد رودکی جهان تنها یک افسانه است و فقط با عشق میتوان بر این جهان بی اعتبار و گذرا چیره شد. شاد زیبا سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان بباید بود و از گذشته نکرد باید یاد. نیک بختان کسی که داد و بخورد، شور بختان که او نخورد و نداد. رودکی با تکیه بر بی‌اعتباری جهان همواره انسان را به زنده دلی و شادی و بهره‌وری از نعمت‌های زندگی فرا خوانده است. با نگاهی به اشعار به یادگار مانده از او می‌توان دریافت که او خود این گفته‌ها را در زندگی به کار می‌بسته و تندرست و شادمان زیسته است. مهتران جهان همه مردند، مرگ را سر فرو همی کردند. زیر خاک اندرون شدند آنان که همه کوشک ها برآوردند. از هزاران هزار نعمت و ناز، نه به آخر به جز کفن بردند. خوبان شنونده، رودکی از ستایشگران حیات موجود و زندگی سرشار از غنا و معناست. او به آدمی می آموزد که فرصت را غنیمت شمارد و از ایام عمر بی بازگشت خود به خوبی بهره‌مند شود. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه پیر پرنیان سخن ای هفته رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشد.
خب دوستان در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای رحمان، در این ظهر زیبا باز هم می شتابم به سوی قراری که با تو دارم ای خدای مهربان. هیچ آغازی زیباتر از سلام نیست. سلام عزیزان. خدایا در این روز زیبا با من باش تا روزم غنیتر شود و یاریم کن که در مسیر بهبودی در این روز سهمم را ادا کنم و به کسی خسارت نزنم. آمین. عزیزان، هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:07:23 خواهد بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد گناهان گذشته او بخشیده می شود و هر کس سه روز از اول، سه روز از وسط و سه روز از پایان ماه رجب را روزه بگیرد گناه گذشته و